بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یرجو السلام و صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم، شب و روزتون بخیر باشه ان شاء الله. باز هم برای چندمین بار در برنامه راه روشن در این ماه شریف شعبان المعظم به همتون تبریک عرض میکنم و امیدوارم که خدای متعال به من و شما توفیق بده تا بتونیم از برکات و فیوزات این ماه استفاده شایسته ببریم. جناب آقای دکتر شریفی سلام علیکم، به شما هم تبریک میگم. اولین برنامه است که در ماه شعبان خدمتتون هستیم، خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان خوبتون. خب ماه شعبان هستش و انشعاب خیرات و ثمرات فراوان از اون توقع میره. این ماه شعبانیه رو هم خدمت همه دوستان و بینندگان تبریک می‌گم.
متشکرم.
در حدیثی داریم که رجب ماه امیر مؤمنان، شعبان ماه رسول گرامی اسلام و رمضان شهر الله. اما اون پیامی که در این احادیث هست باید القا بشه و انتقال پیدا بکنه. ببینید، رسول گرامی اسلام دستورات دین رو، مجموعه وظایف و تکالیفی که در شرایط گوناگون زندگی میباید به کار گرفته شود، فرد نسبت به دیگران، نسبت به خودش، نسبت به ذات اقدس الهی، تا اینکه مستحق وعده های خدا بشه، تمام این دستورات رو ابلاغ کرد که فرمودن رسول گرامی اسلام اناله و اناله و اناله و اناله، رساند و رساند و رساند و رساند. فرمود، سوال کردن چی رساند؟ فرمود آنچه که خلق تا قیامت به آن محتاجند، ریز و درشت وظایف را اناله کرد. کلمه اناله با ابلاغ خیلی فرق داره که شارحان این حدیث اومدن چرا و توضیح دادن چرا پیشوایان معصوم از واژه اناله استفاده کردن، نگفتن ابلغه اوصله، که خب این یک زیرساختی داره. اگه بخوام توضیح بدم باز شما خواهید گفت که وقتمون سپری میشه، به اصل کار نمیرسیم. اینو بعداً
نه تو یه جمله بفهمید همین الان. فرق نیل و با ابلاغ.
بله، کلمه به اصطلاح اصدار داریم، ابلاغ داریم، و ایصال داریم و اناله داریم که از نیل میاد. در حقیقت واژه نیل یعنی بهره‌ای را به یک فرد رساندن، که میگه فلانی نوالم داره، اونم از همین
به طوری که او بگیره و استفاده بکنه، متنعم بشه.
اصلاً یعنی بچشه. یعنی رسول گرامی اسلام دستوراتی آورد که خواص و آثار آن را به خلق چشان و چشان و چشان دو چشان. یعنی طرف حس میکنه اثرش رو، تحمل میکنه، حس میکنه اثرش رو، عفو میکنه، حس میکنه اثرش رو. یعنی نوال و بهره عائدش میشه و او حسش میکنه، که البته خب اینم باز توضیح داره، بگذاریم از این. پس رسول گرامی اسلام دستورات و آموزه ها را آورد. آقا امیر مؤمنان چه کرد در این میان؟ آقا امیر مؤمنان علیه السلام خب یار، یاور و معین رسول گرامی اسلامه. میگه آقا این دستورات رو آورده، برای شما سخته، دشواره. مثلا به شما فرموده است که به نامحرم نگاه نکنید. میگیم بابا این نامحرم اینقدر زیبا، این چهره، این لباس، نگاه نکنید، من آخه میل دارم. آقا امیر مؤمنان علیه السلام کارکرد ولایتیش اینه، میگه بابا این میل در تو از وجود عیب در تو خبر میده. تو این اندیشه غلط که میگی نامحرم دارای آراستگی و زیور علت ناآرامی من است و کام گرفتن از اون راهش، راه دستیابی به آرامشه، باید از خودت دور کنی، باید نگاه نکنی تا از خاصیتش برخوردار بشی.
باید از خاصیت نگاه نکردن،
نگاه نکردن یعنی باید با امید به این که خدا جبران میکنه در بهش حورالعین هست، از این نگاه دست برداری. این رو آقا امیرالمومنان میگه. خب رجب میشه ماه آقا امیرالمومنان که مقدمه چینی میکنه چگونه به آرامش برسم تا بتونم به دستورات رسول عمل کنم. شعبان میشه ماه رسول گرامی اسلام، حالا به این دستورات عمل میکنم، از شعب گوناگون عمل به آموزه ها که فرمودن شعبان از این جهت شعبان خوانده شده که ینشعب و انحل خیرات، که اون بهره ها به ما میرسه. وقتی که یاد گرفتم با امید به وعده های خدا آروم بگیرم، با عمل به آموزه ها، به اون بهره ها برسم، کم کم دیگه صبور میشم، دور بر دور گناه
نمیگردم.
میشه روزه و صوم. خواست خدا از روزه که توقف آرامش با گناست، با این دو ابزار محقق میشه. یعنی اگر نبود رجب و شعبان، صومی در کار نبود.
متشکرم. سلام عرض میکنم همین اول کاریه به بیننده محترمی که ارتباط تلفنیشون با استودیوی راه روشن برقرار شده. تبریک ماه شعبان، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم.
ببخشید من یه سوال داشتم در مورد احترام به والدین.
در خدمت شما.
که آقای دکتر توضیح داده بودن قبلا. خواستم بگم من یه مادری دارم، مادر من دیگه خیلی پیره، بعد یه مقدار کاراش منظم نیست. مثلا بهش میگم اینجا بشین، مثلا به این دست بزن، از من ناراحت میشه. بعد اصلا نظم برنامه هم به هم خورده، بس که همش پیش من هست. مثلا من اصلا نه تلویزیون روشن میکنیم نه رادیو روشن میکنیم، هرچی که این بگه همونه، ولی باز از ما ناراحت میشه. الان هم قهر کرده رفته، بعد میگم که الان از من ناراحته، خدا هم از من ناراحته. گفتم حالا من باید تکلیفم چیه، باید چی کار کنم؟
بله خیلی متشکرم. ببخشید من البته جسارت میکنم این سوال رو میپرسم، ولی خیلی هم بازم عذرخواهی میکنم، ولی شما همینجوری که الان به ما فرمودید که بهشون میگم بشین اینجا تکون نخور، با همین لحنم بهشون میفرمایید؟
نمیدونم، شاید همینجور باشه. الان من خودم هم نمیدونم، شما که میشنوین بهتر متوجه میشید.
شاید خسته شده باشید، یه قدری لحنتون فرق کنه ها، ممکنه این اتفاق افتاده باشه.
آخه میدونین چیه؟
من اصلا نمیخوام هیچ داوری بکنم، خواستم در بیان پاسخ این به ما کارگشا باشه و شاید نهیبی به خود من زده بشه.
خواهش میکنم. ولی خب میدونین به خاطر این که من اینجوری نیستم، ولی مثلا اگه بخواد یه مقدار نجس پاکی بشه تو خونه، اشتباه بشه، من ناراحت میشم.
پس شما هم ناراحت میشید؟
بله.
بسیار خوب. ان شاءالله که خدا مادر بزرگوار شما رو برای شما حفظ بکنه و خدا به شما هم اجر شایسته عنایت کنه، صبوری بیش از پیش عنایت بکنه و همیشه هم اینجوری دغدغه توجه به تکریم والدین رو داشته باشی.
زنده باشی.
خداحافظت.
خیلی ممنون. خداحافظ شما.
آقا در خدمت شما.
بله باز ببینین خواهر بزرگوارمون همین که دغدغه دارن که چرا در حق مادر کوتاهی میکنن، اینکه آیا کوتاهی 100%؟ این عمل هم به نسبت خودشون حقوق والدین هم محسوب میشه. یعنی مصداق نافرمانی هم هست. این که به مادر بگیم کجا بشین، چجوری بشین، و وقتی میخوام خونه رو تمیز کنم تو جات کجاست، این برنامه و تدبیرای ماست. ببینید خداوند وقتی تدبیر میکنه باید خلق به نفع خدا از تدبیرشون دست برداره. فرمودن تدبیر میکنی تو، تدبیر میکنم من، نمیشود جز آنچه تدبیر میکنم من، و الا غلبت ارادتک علا ارادتی. اگه تدبیر تو بر تدبیر من غالب شه، تو نفر برتر میشی. خالق میگه مخلوق خوب، تو که نمیتونی نفر برتر باشی، تو تدبیر کردی مادر اینجا بشینه. من مادری رو با زیر ساختهایی در اختیار تو قرار دادم، به نشستن در این کنج علاقه نداره. تدبیر من باید بر تدبیر تو غالب شه، هر جایی دوست داره بشینه. محل تعیین کنیم، موقعیت تعیین کنیم، بعدم بهش بگیم خب مادر من اذیتم. این که بگن نجس پاکی، من عرض کردم خدمت دوستانمون، از اون موقعی که پدر و مادر این آسیب براشون شروع میشه خدا رو شاکریم. بابا جبران میشه اون لحظات. گفتم کبر رو مرحوم طبرسی ان یبلغن اندکل کبر معنا چنین کرد، از اون موقعی که نجس پاکیاشون شروع میشه نمیتونن پاکیزه باشن، از همون موقع رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن مسرور باش، لحظات جبران زحمات کودکی تو به مقداری در اختیارت قرار گرفته. بنابراین این که خواهرمون اذیتن، ناراحتن، بابا این فرش نجس میشه، تمیز میشه، قلب مادر بشکنه. این انکسار، انکسار قلب والدین اصلی رو در پی داره. اون رو نباید، اون قلب رو نباید شکست. هی تمیز میکنیم باز ناپاک کنه، تمیز میکنیم آخر کار یک فرش سه درشا رو عوض میکنیم. کل هزینه ما تو دو سال شده تغییر یک فرش. برای یک فرش 400,000 تومانی دو سال گناه کنیم؟ الان اگه به ما 400,000 تومان بدن بگن دو سال معصیت کن، نقدن حاضر نیستیم. از اول به قسط تو دو سال معصیت رو شروع میکنیم برای حفظ یک فرش. این حیفه.
درست. آقای دکتر شریفی، یه بخش دیگری شاید مهمتری هم سوال و فرمایش این خواهر ارجمندمون داشت، اونم این که دغدغه دارم الان مادرم قهر کردن تش بردن، من نگرانم که الان من به درگاه خداوندی گناهکارم و به تعبیر من شاید قهر خداوند هم در پی این قهر مادر به من برسه یا نه، اگر هست چه کنم؟
ببین مسلما همین که ایشون نادمن، بین خودشون و خدا دست از جبران برمیان، خداوند به افعال قلوب بیشتر از افعال اعضا و جواره توجه داره، به حمد الله خالق عطوف غفور علیم و حکیم داریم. او کارکرد قلبی این خواهرمون رو میبینه، اما نگذارم فاصله شه کاملا. این بار با تغییر اندیشه غلط، ایشون میگن فرش که ناپاک میشه بیتاب میشن. بابا بیتاب بی خود میشی، ناپاکی فرش که نباید تو رو بیتاب کنه. یک رشته از قلب تو به اون فرش وصله، اسمش مودته، این رو قطعش کن. نعمت‌های دنیایی خوبه، اما وابستگی به نعمت‌های دنیایی بده. این رو قطع کن. به این مادر بگو مادر جون ببخش، یک فکر غلط سبب شد من در حق جفا کردم، برگرد نوکری تو کنم.
حالا اگه موضوع فرش رو بذاریم کنار، بگم دغدغه من به رعایت احکام شرعی است، این چیه جوابش؟ میگم من نجس و پاکی رو برای از بین رفتن اون فرش که نمیگم که، من برای این میگم که بتونم احکام شرعی رو رعایت بکنم.
احکام شرعی اینه، شما اولا کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر فتذره. مبانی دین اومده گفته تا قسم نتونی بخوری این نقطه ناپاک پاک. ما میگیم بچه اینجا بوده، این فرش هیچی حرفا نیست. این ما به جایی که به ناپاکی قلبمون توجه کنیم، به ناپاکی فرش توجه داریم. قلب پر است، فهمیدن وقتی که میدید به اصطلاح قضای حاجت کنید، اون چه از شما بیرون میره بهش نگاه کنید، خجالت آوره. فهمود که بگو خدا این امر خجالت آور رو از من دور کردی، خجالت آورتر از این بخل و حسد و کبر و حرص و طمع منه، این یک شیعه دور میشه، اونو چکار کنید.
و اینم قابل تطهیره حتی اگه با شش بیده.
بله، ما به طهارت فرش توجه داریم، به طهارت قلب بی توجهیم. تا قسم نتونی بخوری این نقطه نجسه، نجس نیست. گرچه نمیدونم کجا مادر آلوده کرده کدوم نقطه رو، ولش کن، اصلا نیازی به این دقت ها نیست. این وسواس ها امریست که شیطان الغا میکنه، تو رو از تکلیفی که به آن موظفی دورت میکنه و جدات میکنه. میخوای نماز بخونی، خیلی هم آدم وسواسی هست، یک سجاده بذار اون بالا، پهن کن روش نماز بخون. ما سناریو درست نکنیم برای ترک و فرار از آموزه‌های دینی. اگه سناریو درست کنیم، منم بیام جوابی بدم خوشایند، گفتم به شما باید خدا رو راضی کنیم، خواهرمونم باید بدونن من به خدا اگه راهی بود که در اون راه میشد برای رضای پرسشگر جوابی بدم ایشون خوشحال بشه، خدا ناراحت نشه، این کارو میکردم. اما ایشون ببخشن، خالق رو باید راضی کرد. خالق اون وظیفه رو خواسته، این رو نخواسته، درش وسعت قرار داده. فرمودن ان الخوارج زیقوا علی انفسهم بجهالتهم ان الدین لاوسع من ذلک. خوارج هم اینجوری بودن، خودشونو گیر داده بودن به همین نجس پاکی و خوب خوندن قرآن، از اصل اطاعت آقا امیرالمومنین سرباز می‌زدن.
بسیار متشکرم، درود بر شما و درود بر همه بیننده های محترمی که این گونه همراه یک برنامه تلویزیونی هستند. سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید.
صدای شما خیلی ضعیفه، ببخشید من سوالمو میگم.
ما خیلی عرضی نداریم، ما بهترینه که سکوت کنیم، صدای شما رو خوب بشنویم.
ممنون،
که خوب میشنویم، در خدمتتون.
زنده باشید، تشکر. ببخشید من یه پسر 15 ساله دارم، بعد خیلی بچه مذهبی و کوچیکم بود، خیلی آروم بود، ولی امسال خیلی عصبی شده، درسش هم خیلی ضعیف شده، کلا با من خیلی لجبازی میکنه، هر چی من بگم نمیگه، داد سر من میزنه، گاهی به من معذرت میخوام، مثلا بهش میگم چرا این کاری کردی، اینو مثلا میگه میخوام بکنم، چرا کردی اینا. من گاهی معذرت میخوام، من میگم گم شدم دیگه، خسته شدم، حالم خوب نی، مثلا به من قشنگ میگه معذرت میخوام، بی تربیت بی ادب اینو به میگه. بعد یه وقت آها به من میگه که به شما ربطی نداره.
حالا من خواهش میکنم از شما که به همین مقدار مصادیق بسنده بفرمایید، ما گرفتیم مطلب، حالا سوالتون مطرح بفرمایید.
همین، من با این چه رفتاری بکنم؟
چشم،
زنده باشید،
عرض میکنید، خدا شما رو حفظ بکنه،
سلامت باشید.
من خواستم دیگه شما خیلی مزرد محبت میکنید، ما رو محرم میدونید، اما خواستم دیگه خیلی تو حریم شما
خیلی هم مزرد میخوام. بچه مذهبیه و بچه اهل قرآن و نماز و
اینا، هم این راه میشه نسخه بهش داد و تأثیر گذار باشه. ممنونم از شما، خدا شما رو. ایشون اول دبیرستان هم یا سوم راهنمایی هم؟
اول دبیرستان.
اول دبیرستان. خیلی متشکرم، خدا حافظ شما.
خدا.
من تعمدن این تغییر مقطع و مقطع تحصیلی و اینا رو سوال کردم. آقا در خدمتی.
خواهش می‌کنم. ببینید، مسلماً طبیعی است که ما با انسان سر و کار داریم. این انسان هم با توجه به ظرفیت وجودیش کاستی‌هایی داره که این کاستی‌ها رو بروز و ظهور میده. الان که این مادر بزرگوارمون، خواهر خوبمون، با فرزندی که خودشون هم اقرار دارن که اون فرزند دینداره مواجه هستن، اما نوع ادبیات مادر، نوع خواستهای مادر او رو وادار به عکس العمل هایی میکنه، میگه من چه بکنم. این خواهر بزرگوارمون و این مادر خوبمون باید بدونن چی داری برای انجام. وقتی که بلد نیستیم، یعنی من خودم نگاه میکنم میگم خب حالا قراره به فرزندم مطلب یاد بدم، کار کردی در زندگی او میخوام ایجاد بکنم که این فرزند بدخلق به فرزند خوشخلق مبدل شد. من چی یاد دارم که بهش انتقال بدم که در سایه انتقال اون آموزه فرد بدخلاق به فرد خوشخلاق مبدل شد؟ این خواهرمون باید چیزایی رو از دین یاد بگیرن، اون امور رو به کار بگیرن، این فرزند اگر با اون آموزه آشنا بشوند یقیناً سوء خلق و بدخلقیش به حسن خلق مبدل میشه. آخه ما به بچه‌مون میگیم بدخلق نباش، غیبت نکن.
تازه اینکه چه جوری میگی من مهمه ها،
همین میگم.
اینا حالا اینم واژه‌ای رو، حالا من که اون واژه ها رو دیگه نمیگم، من بهش میگم فلان، او در جواب من میگه فلان، یعنی باز خود اینم ستودنیه که اعتراف میکنیم ما که من اینو بهش گفتم اونم اینجوری جواب داد.
قبل از اینکه اصلا این برنامه باشه فردی سوال که از زنگی زد، اصلا بس حقوق والدینم مطرح نبود، اما به خاطر برنامه راه روشن بود که من مادری دارم، بچه محصل خیلی سر خوبی هم بود، میگفتش که میام خونه، میگه برو از این مغازه نمک بخر، میرم نمک رو میگیرم میام، میخوام کفشم رو در بیارم، میگه مادر جون برو نیم کیلو تخمرغ بگیر، میگه میرم تخمرغ رو میگیرم میارم، میگه مادر جون یک قالب کرم بگی بیار، میگه خب میرم اونم میگیرم، میگه یادم رفت بگم کبریتم نداری، میگم مادر جون خب اینا رو لیست کن برام بنویس یک جا من برم باش مفصل صحبت کردم، سیرای اهل بیت رو در این مقابل در این موارد بهش گفتم که هیچگاه نباید بی صبری کنی، اما خب تو این قسمت هم باید بدونیم این جوون با اون اندیشه‌ای که داره، با اعتقاد نیاموخته‌ای که کمبود کار کرده ما و عدم آشنایی با معانی و معالم دینه، فرمودن علمو اولادکم من علمنا علمو سبیانکم من علمنا، خب حتی لا تقلب علیهم المرجع به رأیها، اندیشه ما خاندان رو انتقال بدید تا بعدن اندیشه های غلط بر اونها حاکم نشه. اما خب این اندیشه ای که باید بونا انتقال بدیم که حسن خلق تولید کنه چیست؟ من گفتم بارها به شما، فقط به بچه میگیم یک فهرست تهیه کردیم این کارا رو نکن، مادر خوب، پدر خوب برای این که این کارا رو انجام نده باید فرمانده اعضاشو درست کنی، فکر غلط در ذهنش هست او رو برخلاف فکری که فرمانده اعضای اوست به اعمالی سوق میدی، میگه اینو نه اینو نه اینو نه اینو نه، کم کم حرفای ما میشه فقط نصیحت خشک. آقا علی ابن موسی علیه السلام مخاطب این سخن قرار گرفتن، پسر عموی شما این همه بیادبی میکنه، نصیحتش کن. حضرت فرمود که او گرفتار اندیشه غلطه، ان النصیحه لخشنه، نصیحت و سخن گفتن و از باب خیرخواهی حرف زدن قبل از این که بتونم اندیشه او رو تغییر بدم امریست که جز خشونت و ناملایمت برای او در پی
نداره.
این سوء خلق بر میگرده به این قضیه، میگه رفتار بد مادر من، سخن بلند مادر من، حرف زدن مادر من هنگامی که نیاز به سکوت مثلا دارم، که باید بگیم میل به سکوت نه نیاز به سکوت، سبب ناآرامی منه. فرزند خوب، پسر دوست داشتنی عزیز من، هرگز هیچ امری در محیط، هیچ حادثه‌ای در محیط به هر شکلی ریز و درشت نمیتونه علت برای ناآرامی باشه. بنابراین تو اون رو آینه‌ای به عنوان مبین کاستی‌ها تلقی کن در قبال مادرت و دیگران، فرق نمی‌کنه. کوتاه بیا و آرام باش.
آقای دکتر شریفی، امروز دوشنبه است. سر که بگردونیم عقب، یکی دو روز قبل، یه خورده کمتر و بیشتر، میلاد حضرت ابوالاحرار ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود. سر سلسله احیا کنندگان امر به معروف و نهی از منکر. میخوام سوال بکنم که آیا این درسته که ما اگر دغدغه این موضوع رو داریم که این فریضه رو به عنوان اصلاحگر بسیاری از امور و ارتقا بخش بسیاری از کارهایی که ما انجام میدیم به مرتبت مقبولیت، اگر بخوایم این رو ایجاد بکنیم و تسری بدیم، یعنی امر به معروف و نهی از منکر رو تو جامعه، باید از تو خونه شروع بکنیم. یعنی همین چیزی که شما میفرمایید، نوع تعامل پدر و مادر و فرزندان به صورت دو سویه با هم دیگه برای آمریت به خوبی ها و ناهیت از بدی ها از اونجا باید شروع بشه. این درسته یا درست نیست؟
100%. ببینید، ما برای توصیه به نیکی ها و پرهیز دادن از زشتی ها شرایط داریم. ببینید، تأثیر پذیری رو دین گفته، اما باید تأثیر پذیری رو ایجاد کرد. ما زحمت تأثیر پذیری رو به خودمون نمیدیم. آیا را بفا، من اولین بار شما رو میبینم،
بله.
بعد میگم آیا را بفا این چیه؟ آقا موهاتو درست کن. میگه خب جناب شریفی، به شما مربوط نیست. من بهش گفتم موهات درست کن، به شما. اصلا پاسخ من همینه واقعا. چرا؟ بابا این آقای یراق بافان رو من به خودم علاقه مند و از خودم تأثیر پذیر
نکردم.
ابتدا به ساکن این حرف رو میزنم،
بعد توقع دارم بپذیر.
بعد خب بله، این نه تنها نمیپذیره، عکس العمل نشون میده. وقتی که شما ببین، فهمیدین این روز موسوم به دو بزرگ هست، آقا امام مجتبی علیه السلام و آقا سید الشهدا علیه السلام، وقتی به اون شیخ میخوان وضو رو یاد بدن، میگن ایها الشیخ بین ما داوری کن، ایونا اصح وضو، کدوم یکی از ما وضوش صحیحه. آقا امام مجتبی وضوی گرفت با اون حرکات، آقا سید و شهدا وضو گرفت با اون حرکات. فهموند این پیرمرد کدوممون، شروع کرد به گریه کردن. فهموند فدای شما دو فرزند مؤدب بشم، به این پیر آموختید که وضوش باطله. این کار کرد اینه. آقا ما نمیتونیم به مردم اینجوری صحبت کنیم، به خودمون علاقه مندشون کنیم. در آغوش گرفت، بوسیدشون. فهموند وضوهای گذشتم چی میشه. فهموند ای پیرمرد، تو از ما اینجوری حرف شنوی داری، اون چه در گذشته وضوی نادرست گرفتی درست شده است.
عرض کنم به حضورتون که یه تأکیدی بر یک مقطعی از سن داشته باشیم، که توی تلفن قبلی شما اشاره به این موضوع کردید که راهکار چیه و اینها. منتها آقای دکتر شریفی، واقعیت موجود این است که فرزند زمان خیشتن باش. این مسئله معروف یا سروده ناب مشهون و مالامال از یک تعلیم دینی است، چرا که عین این کلام رو در کلام معصوم علیه السلام داریم. من موقعی که با فرزندم در چند ماهگی برخورد میکنم حتما تفاوت میکنه با نوع برخورد من زمانی که او میره اول دبستان، موقعی که او مقطع عوض میکنه میره راهنمایی، بعد میاد بالا به دبیرستان میرسه، بعد ازدواج میکنه در یک زندگی این مقاطع رو دارم میگم برای سن و سال، نه که روی مقاطع تحصیلی کاری داشته باشم. من میخوام خواهش بکنم که شما یه خورده راجع به این انعطاف و سیالیت در برخورد در برهه‌های زمانی مختلف با فرزندان بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. کاملا مکتب شما درسته. حضرت فرمودن از پیشوایان معصوم امام صادق علیه السلام و سایر معصومین روایت شده است که لا تقصروا اولادکم علی آدابکم لانهم مخلوقون لغیر زمانکم. فرزندانتان را به آدابی که به آن آداب خود را مکلف متناسب با شرایط خودتون میکردید مکلف نکنید، چون مخلوق شرایطی هستند که این شرایط در زمان شما موجود نبوده است. ببینید آموزه اف رو باید به فرزند یاد داد، اما شما میرفتید تو آبیاری و باغ سر آب درگیر میشدید، اف میکردید، میگذشتی، این فرزندت میره تو ورزشگاه. نباید بگی حتما برو توی باغ اف کن، محل که تعینش با تو نیست. بگو پدیده به نام اف که نادیده میگیرم جفای او را و از خدا پاداش میطلبم. این رو بیاموز متناسب با شرایطی که این فرزند در اون شرایط به سر میبره، این آموزه رو به کار بگیره. ما شرایط به کارگیری آموزه را متاسفانه میخوام طبق سنت خودمون بیاریم در زمان خودمون،
یعنی فرمول ثابته اما فرمولی درسته که توی اون قالب اعداد مختلفی ریخته بشه و نهایی جواب بده.
اصلا بنابراین ما نباید فرزند رو بگیم بیا تو قالب من. میگم پسرم در جاهایی که هستی این رو بدون عفو پسندیده است، درسته؟
بله.
نادیده گرفتن اهانت دیگران، کما اینکه آقا امیرالمومنین دیدن که به پیغمبر توهین کردن، پیغمبر اومد جواب بده که خودتی، حضرت همون دع شاتمکه مهانن، همین که نگی پاسخ به اهانتگر داده ای. خب این ادبیاته، اما کجا من اهانت رو وقتی میشنوم جواب ندم؟ و جاشو که مادر که و پدر نباید تعیین کنن که. من در جاهای مختلف هستم که پدر و مادر من امکان داره
نباشد.
اون محیط ها رو درک
نکرده
باشن. پس یک اعتقاد درست رو به فرزندمون بدیم، او رو مجهز به اندیشه درست کنیم، متناسب با شرایط او این اندیشه درست رو بگیم به کار بگیر.
که بی تردید اولین کسی که بهره‌مند از این نوع تعلیم و تأدیب میشه خود من پدر و مادر هستیم. من میخوام با اجازه بزرگترای عزیز که همین جام سر تعظیم به سمتشون فرود میارم برم یه خورده سراغ بچه ها، بچه هایی که میگم باز تأکید میکنم از اون بچه های از بد و تولد هستن تا بچه های 60-70-80 ساله که پدر و مادرشون در قید حیاتن هنوز بچه اون پدر و مادر هستن. آقای دکتر شریفی، دین ما چون یک دین جامعی است و کامل ترین دینه، خدای ما هم عادل ترینه، حاکم ترینه و مهربان ترین، مسائل رو یک سویه نگاه نکرده هیچ وقت. این شاید ادعای به ظاهر بزرگی باشه اما ادعای ثابت کردنی است و همه شما هم قبولش دارید. اگر حقوقی برگردن پدر و مادر هست، برگردن فرزند هست، متقابلا حقوقی هم برگردن پدر و مادر هست.
درست.
که این موضوع رو در اون حدیث معروف میتونیم بیابیم. من مطلع سخن در این بخش قرار بدم، دیگه تکمیلش رو و تشریحش رو جناب عالی بفرمایید. که بر عهده پدر و مادر است که سه حق رو باید نسبت به فرزندشون روا و انجام بدارند. اسم خوب براش بذارن، خوب تأدیبش کنن، قرآن یادش بدن.
درست.
من میخوام خواهش بکنم که از دیگر این حقوق بفرمایید.
ببینید مسلماً در دنیا که ما دنیا رو سرای عمل، عکس العمل، کنش و واکنش میدونیم، پدر و مادرم از خصائصی که خداوند به عنوان قاعده بر عالم حاکم نموده است مبرا نیستن. کارکرد عملی خودشون رو در زندگی و در تعامل با فرزندان خواهند دید. اسم نیکو که مکرر دیدین که فرد میومد خدمت حضرت گفت نام دختر من فلان نامه، فهمود که الان نام دخترش رو تغییر بده، فهمود که این نام معناش اینه. چگونه تو همچین نامی روی دخترت گذاشتی؟ خود این نام کارکرد داره، بعدن با توجه به معنا افقهایی رو روی ذهن و خاطر او و نسبت به اطرافیان به سوی او باز میکنه. نامش رو فهمودن فاطمه بگذار. کسی اومد خدمت رسول گرامی اسلام، خدمت امام صادق علیه السلام، فهمود نام فرزند تو دختر تو چیست؟ فهمود فاطمه. آقا گریستن، بکا بکاان شدید، آقا گریه کردن، فهمود حالا که نام مادرم زهرا را بر دخترت نهاده ای، مبادا بزنیش، مبادا رنجورش کنی، هرگاه به او خواستی سینی بزنی یاد بیار مادر مرا، عفو کن، نیت کن برای تو چنین نمی کنم. اون اندیشه فاطمی را در برابر دختری به نام فاطمه به کار بگیر. خب مقصود دین از این که نام نیکو بگذار اینه که راه بذار برای آشتی این فرزند با این خاندان و اعتقاد این خاندان. وقتی نام فرزند رو گذاشتی علی، بین او و آقایی که ابزار بهره‌مندی از ربوبیت خداست ایجاد رابطه کردی. خب تعلیم قرآن که حقایق قرآن اگه یادتون باشه، منظورمون از آیات قرآن آیات و معانی قرآنه، و اندیشه‌ای که اون اندیشه بتونه باب احسان و رفتار نیکو رو به فرزند تعلیم بده، ثمراتش عائد والدین نیز بشه.
پس هر سه مورد، یعنی اسم خوب گذاشتن، تأدیب شایسته انجام دادن و در این حال تعلیم قرآن کردن به فرزندان، هر سه اگر که محصولش رو بخوایم واکاوی بکنیم برمیگرده به این که ما اندیشه او رو تبدیل به یک اندیشه درست بکنیم که عاقبت به خیر رو هم برای او میاره، هم برای ما میاره، هم برای اونایی که باهاش حشر و نشر.
در واقع به همه آیات عمل میکنه، به همه آموزه ها عمل.
بسیار خوب. اگر حقوقی مترتب است، بی تردید این حقوق در همه عالم هستی محصولش اگر که رعایت بشه این اندیشه درسته، و چنانچه از اون پا فرا بگذاریم و این حقوق رو زیر پا بگذاریم، نقطه مقابل و اندیشه نادرست حاصل میشه که همونطور که فرمودند این اندیشه از ازل الالعبد با هم در تقابل و تضاد بوده. ذهنم رفت به سمت و سویی که حالا ما هم ماه شعبانه دیگه، ماه پیامبر عزیز، عزیزتر از جان ما که درود خدا بر او و خاندان پاکش باد. ذهنم رفت به این سمت و سو که در زمانی که عرب جاهلی دختر رو می اومد زنده به گور می کرد، مایه سرشکستگی خودش می دونست و از همه پنهان می کرد، عزیز عزیزتر از جان ما اومد کسی رو که به او خطاب فداها ابوها رو کرد که باباش به قربونش بره، اومد او رو اینگونه تکریم کرد، پاس داشت، بلند مرتبه داشت و اینگونه حق فرزند و پدر رو بیان کرد. درسته که همه هستی بر مدار فاطمه، علی و محمد و اهل بیت علیهم صلوات الله میگرده، اما در هر حال این وجودهای نازنین هم یک بعد زمینی و انسانی داشتن. یعنی رابطه پدر فرزندی که بود، مگه میشه که نباشه فقط رابطه رسول و عرض به حضور شما یه متدین باشه؟ من میخوام خواهش بکنم که این نگاه تربیتی و حقوقی رو در حقوق فرزندان و والدین از نگاه کردن به سیره پیامبر و کلام ایشون برامون واکاوی کنید.
خواهش میکنم. یک نکته خیلی زیبا در مورد حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم وجود داره اینه که در کتاب علل و شرایع اومده، سوال شد که لما ایتم الله نبیهو، چرا خداوند رسول گرامیش رو یتیم کرد و از محبت والدین بی بهره ساخت؟ فرمود تا این که بگوید او در تربیت به هیچ کس مدیون نیست، تربیت شده خداست.
عبدالبنی ربی.
بله. فرمود به خاطر این پدر و مادر رو از او گرفت که بگه تربیت او مرهون و مدیون والدین نیست. اما ببینیم همین رسول گرامی اسلام که بعد برگردن به فراز سخن شما فهمودن که عبور میکردن از جایی و گفته شد که اینجا محل دفن مادر تو آمن است. این مطلب رو گفتن، دیدن رسول گرامی خودش تغییر حال داره، گریه شدید میکنه، فهمود که نیازی به اعلام نیست، تمام وجودم مملو از اندوه شده. خود رو انداخت روی قبر مادر، حالا چه فرازهای عجیبی داره. فهمود که فادرکتنی رقتها، مثلا نیازی به معرفی نبود، اینجا که اومدم اون رقت من را فرا گرفت. ساعتها اونجا گریه کرد. همه اصحاب گفتن ندیدیم رسول گرامی اسلام هیچگاه در طول عمر به این اندازه گریه کنه. خب داره چی به ما یاد میده؟ چه آموزه ای؟ این آموزه رو داریم یاد میدن. خداوند برای این که ما رو وادار به اصلاح و تربیت کنه و به بهره مندی از ربوبیت خودش کنه، باید زمین سازی کنه. زمین سازی اینه: پدر، مادر، همسر، فرزند. اصلی ترین ها اینا، بقیه کار کردی داریم، برمیگردیم باز با اینا زندگی میکنیم. خب بیشترین حقوق رو در این مسیر قرار داده تا اینکه ما در ازای بکارگیری اعتقاد درست در قبال والدین بتونیم از ثمرات وعده داده شده ذات اقدس الهی برخوردار و بهره مند شیم. به همین دلیل همیشه حقوق والدین رو در کنار حقوق خودش ذکر کرده است.
بسیار خوب، اینو به عنوان یک پی و اس اساس بحثمون از آقای دکتر شریفی تشکرم میکنم و میپذیرم، منتها همچنان دغدغم هست چه تو این برنامه چه برنامه های دیگر، ما نوع مراوده حضرت پیامبر و حضرت صدیق سلام الله علیه ما رو به عنوان یک الگوی عملی در تبیین و تشریح حقوق متقابل والدین و فرزندان انشالله بفرمایند و مداقه کنیم و استفاده بکنیم. کلامشون رو به این دلیل قطع کردم که بیننده محترمی ارتباط تلفنی دارن با ما، 4-5 دقیقه هم هست معطل شدن، ازشون عذرخواهی میکنم. سلام علیکم، وقت شما بخیر، در خدمتی.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون.
سلام عرض
میکنم، میخواستم بدونم که حریم یا حدودی رو که ما باید برای رسیدگی به امور والدینمون داشته باشیم تا چه حدی است، با توجه این که خودتون میدونین که با زندگی‌های امروزی و گرفتاری‌ها و بعد مسافت و مشکلات اقتصادی، آدم اونطوری که دلش میخواد نمیتونه به والدینش رسیدگی بکنه. این حدود حریم رو می‌خواستم مشخص کنین تا چه حدیه.
بسیار خوب، چشم. اجازه بدین که ما بیشتر اون آقازاده یا دختر خانم شما رو معطل جواب از طرف شما نگه نداریم، شما تلفن قطع کنید، باهاتون خداحافظی میکنیم، ایشون هم از دامن پرمهر شما بهره مند بشن و پاسخ میدیم به شما، باهاتون خداحافظی میکنیم. خداحافظ. خب ما یه تلفن دیگه داریم یا نه الان جواب بدیم؟ بله در خدمت شما هست.
خواهش کنم. ببینید در خصوص سوال این خواهر بزرگوارمون که حدود رو میگن، اولا اینکه گاهی اوقات میخوایم کاری انجام بدیم، موانع و رواده وجود داره و اون موانع مانع به کارگیری اون نیتمون میشه. خب موانع که خارج از اختیار اگر باشه مشکلی نیست. مثلا من انتقال پیدا کردم به یک شهری، راهی هم ندارم، میخوام به والدینم برسم، اون چی که لازمم هست انجام میدم، از مرخصیام استفاده میکنم، اما بیشتر از این برای من مقدور و میسور نیست،
به شرطی که واقعا مقدور
باشه. بله، تعیین این که واقعا مقدور من نیست و در توان من نیست با من، خودم میدونم دیگه این امر. اما این که میگن ما نمیتونیم به اون میزانی که، یک نکته رو ما بگیم، من بگم خدمت شما، در آموزهای دینی بین چقدر تاکید روی نیت شده که لکل امرئن ما نوا الاعمالو بالنیات. من تمام نیت و عزیمتم اینه که والدین باید مورد اکرام و احترام قرار بگیرن. اگر فرزند پسر هستم کمک مالی باید بهشون بکنم، تو احادیث داریم به فکر این نباشیم وضعشون خوبه، باز هم کمک های شما به عنوان هدیه عامل شادی اونهاست. خب اما بهشون میگم پدر من، مادر من رام دوره، کارم اینجوریه، کوتاهی هایی که خارج از اراده من هست بر من ببخشید. مسلما این امر مشکلی نداره. یک بحثی در دین داریم به نام زیارت والده. من همین رو تو 30 ثانیه اگر شما اجازه میدید به بهانه این زیارت اهل بیت رو هم بگم. کلمه زیارت از ریشه زور گرفته شده. زور هم از همین ریشه است، حرف دروغ. کلمه زور به معنای عدوله، پشت کردن، روی برگردوندن. از قامسترین واژه های دینیست. پشت کردن، رو برگرداندن شده زوارت، واو تبدیل به یا شده، شده زیارت. این چه واژه ایست؟ زیارت اهل بیت، پشت کردن، رو برگردوندن، قول زور، یعنی قولی که از حقیقت درش رو برگردوندی، به باطل رو کردی. میگن آقا به خاطر اون حقیقتی است که در این مفهوم نهفته است. اون حقیقت چیه؟ میگه وقتی میخوای بیای خدمت ما خاندان، به آنچه ما خاندان نمیپسندیم پشت کن. اگر پشت کردی زائر مای، از راه دورم سلام بدی، ما میپذیریم.
پس زیارت با معرفت که میگن اینجوریه.
این که میگن این عارفن به حقه، حق رو بشناس. چرا در همه جا آورده من زار الحسین به کربلا ازا کان عارفن به حق وجبت له الجنه، من زار الرضا به ارض توس یا به خراسان ازا کان عارفن به حق غفر له؟ چرا؟ اگر معرفت داشته باشه. میگه اون حق رو بشناس، ببین چه چیز منافی اون حقه، به اون امر مخالف و منافی پشت کن، به این آقا رو بیار. یعنی پس روی آوردن به این امام لازمش پشت کردن به اندیشه، اعتقاد و روشی است که این آقا نمیپسنده. من والدینم رو بخوام حقشون رو ادا کنم، باید عدول کنم از هر چیزی که موجب تضییع حق والدین میشود.
این
میشه زیارت والدین. من پدر خوبم، مادر خوبم، از هر چیز شما رو اذیت کنه، از هر چی شما رو رنج بده، روگردونم پدرم، روگردونم مادرم، اما موانعی وجود داره، نمیتونم ابراز احساسات کنم. این مقدار رو هم خدا میبخشه، هم والدین خواهند بخشید.
ممکنه که این مطلب در ذهن شما بیاد، چون یه لحظه تو ذهن خودم هم اومد که این سوالی که الان فلانی میخواد بپرسه جاش اول این بحث بود، شاید 3 هفته پیش. منتها از سوی دیگر میخوام عرض بکنم که بعد از بیان برخی از این حقوق شاید جاش هم همین الان باشه. آقای دکتر شریفی، عدول از انجام وظایف و تکالیف و در عبارت و تبیین دیگری رعایت حقوق، چه از سوی فرزندان نسبت به پدر مادر، چه از سوی پدر مادر نسبت به فرزندان، آیا اینها مستلزم یک تحمل عذابی است یا به تعبیر دیگه عصیان و نافرمانی خداوند گناه عقوبت داره یا نه؟
مسلمه. ببینید جوان بنی اسرائیل که قصه شد، دیدین اون ماجرای گاو بنی اسرائیل، سوره بقره که اون سوره به اون نام نامیده شده. شما آغاز این مطلب رو اگر ببینید عجیبه. پدر خوابه، کلید انبار زیر سر پدر هست، پسر رفت اون جنس رو به یه قیمت خیلی خوب، به قول امروزی ها شیرین فروخت، اومد جنس رو تحویل بده، تحویل مبید، دید که کلید انبار زیر سر پدره و پدر خیلی عمیق در خواب به سر میبره. من بابامو برای این معامله بیدار نمیکنم. پدر که بیدار شد فهمود که پسرم چه خبر؟ گفت چی؟ اومدن و جنسی رو به این قیمت خواستن. گفت عجب معامله ایت، خب چی شد؟ گفت نفروختم. چرا؟ گفت به خاطر اینکه کلید انبار. پدر شروع کرد بگه، فهمود این گاف رو میدم عوضون لما فاطمک، خداوند همون گاو رو تبدیل به اون قیمت کرد که جبران بشه کرامت فرزند در حق پدرش که حاضر نشد برای انجام یک معامله شیرین پدر رو از خواب
بیدار
کنه.
این دست نقد دنیایی شد
که فهمود که پسرم خیر ببینه. خب این خیلی تأثیر گذاره. اون طرف هم عقوبته. عمر رو کوتاه میکنه، رزق رو میگیره. فهمودن اکثر فرزندان که عمرشون کوتاه میشه در سایه نافرمانی و دلازردگی پدر و مادر هست. کاملا این عقوبت در دنیا و آخرت گریبانگیره فرزندان خواهد شد.
خیلی ممنونم. حتما شماها بیشتر از من تجربه دارید، اما اجازه بدین که با توجه به این که یا علارغم این که روش من این نیست که در رسانه یا از طریق آنتن تجربه های شخصیم رو مطرح بکنم، اما با اجازتون این بار دیگه میگم که بارها مشکلات و گره های در زندگیم بوده که خدا عنایت کرده نظرم معطوف شده به پدر و مادر، یا حضوری یا حتی تلفنی، یه عرض سلام، یه طلب دعای خیر کردن از اونها معجزه‌ای در گشایش ایجاد کرده که شاید اصلاً به ذهنم خطور نمی کرده این اتفاق بیفته. اگر شما برادر من، خواهر محترمم، دچار مشکلی هستید تو زندگیتون، پدرتون یا مادرتون در قید حیات هستن، همین الان به نفع خودتون یه تماسی بگیرید و یه دستبوسی حضوری داشته باشید، و اگر هم که در قید حیات نیستند از راه‌های مشابهی که وجود داره شک نکنید که گشایش میشه در کارهاتون. خدا انشالله که همه پدر مادرهایی که در قید حیاتن عزت و سلامت عنایت بکنه، اونایی که دستشون از دنیا کوتاه رو سر سفره مغفرت و رحمتش بنشونه. آقای دکتر شریفی، 2 دقیقه تا پایان فرصت داریم. من با اجازهتون میخوام سوال یکی از بیننده ها رو که شاید سوال خیلی هم باشه بپرسم، شما آقایی کنید و کوتاه پاسخ بفرمایید. میگن که من پسر بزرگ خانوادم، توقعم از من زیاده، هم توقعی که دین نسبت به من داره و تکالیف که برگردن من گذاشته، هم توقعی که پدر مادرم دارن، هم توقعی که خواهر برادرهای دیگه هم و جامعه دارن، اما من دیگه واقعا کم آوردم، خسته شدم، چی کار بکنم؟ تنهایی من چون شدم فرزند بزرگ و پسر بزرگ، باید هر چی که اونا دلشون میخواد بگن منم بگم چشم، تا کجا؟
اما مثلا ببینید، اولا ما وقتی بحث اکرام و احسان رو پیش کشیدیم، احادیث زیادی داریم که اگر والدین از تو کاری رو بخوان که اون کار گناه باشه، طاعت و هما معصیه و معصیت و هما طاعه، همه به سلام مطلقات دینی قیودی داره. اما وقتی هم ما میخوایم بگیم پدر من، مادر من، اینی که از من تو میخوای عملیست برخلاف آموزه دینی، اکرام ترک نمیشه، احسان ترک نمیشه. این دوست خوبمون در برابر خواهران و برادران به وظایفی در حد معاشرت مکلفه، در برابر پدر و مادر به مقدار نیاز به تأمین نفقه موظف و مکلفه. اما یادتونه گفتم فرق از میان وسع با طاقت، تکالیف دینی در حد وسعه، طاقت یعنی همه توان، وسع یعنی بخشی از توان. هیچگاه خداوند ما رو به همه توان مکلف نکرده، ما به بخشی از توان که بهش میگیم وسع مکلفیم، که گفتم مرحوم طبرسی فرمود الوسع دون الطاقه.
خیلی زمان کمه، نمیدونم چی کارش کنم به سرعت. سلام علیکم، وقت شما بخیر. سریع خواهش میکنم بفرمایید.
الو،
سلام علیکم.
سلام علیکم،
در خدمت شما.
ممنون. میخواستم از آقای دکتر بپرسم که ببینید، تو الان صحبت سر پدر مادرهایی بود که زنده بودن، همه کارهایی که الان جوانا میتونن بکنن یا بزرگترا میتونن بکنن، ما که پدر مادرمون از دست دادیم،
خدا رحمت،
و نمیدونستیم که این همه داریم ضرر میکنیم، این همه ضرری که در تمام طول این چند سال کردیم، از وقتی میگن یه نگاه محبت آمیز به مادر یا به پدر این همه ثواب داره، از این همه ثواب محروم شدیم. البته خب به هر حال یه سری کارهای کردیم، ولی در عوض هم خیلی از کارها هم نکردیم.
بله.
و شاید خیلی از اوقات همین افی که آقای دکتر گفتن یا بس یا چقدر، بالاخره یه دادی هم زدیم. حالا میخوام ببینم که با اینکه الان خیلی سعی میکنم میرم سر قبرشون ازشون حلالیت میخوام، خیلی سعی میکنم کارهایی که میکنم به روحشون هدیه بکنم، براشون نماز بخونم، روزه بگیرم، این کارها رو براشون میکنم، ولی هنوز این هم هم ازشون میخوام که یه جوری به من بفهمونن که آیا این به من بهشون رسید یا نه. هنوز من هیچ چیزی رو دریافت نکردم که اینا احساس بکنم این کاری که میکنم مورد قبولشون هست. البته ممکنه خیلی ها بگن که بله، این حتما کاری که داری میکنی حتما نباید خواب ببینی یا نباید به یه صورتی باشه، ولی به هر حال دل من هنوز این قرصیت رو نداره که من چجوری باید بفهمم که واقعا این بهشون میرسه یا از من راضی شدن یا نه؟
بله. بله چشم. شما الان میخواید بفرمید که چجوری دریافت بکنید این پاسخ رو؟
بله دریافت بکنم این پاسخ، ولی واقعا هم این آیا این کاری که میکنم تا چقدر میتونم مطمئن باشم که پدر مادر من این بخشش رو دارن؟ و یا البته میگم خب الان نمیشه گفت برای آقای دکتر که به هر حال اونا هم یه مشکلاتی رو داشتن، شاید من از پدر خودم هیچ وقت یه محبت درست نداشتم، شاید هیچ وقت اون محبتی که به هر حال یه بچه دلش میخواست رو اون پدر هیچ وقت به من نداد.
بله.
هیچ وقت منو مثلا محبت خودش قرار
نداد.
ولی به هر حال اینا میگن
اینا رو
که
نگیم. ما همون مغفرت و رحمت و اینها رو نثار روحشون بکنیم.
میگم من که این کارو میکنم.
بله.
ولی از اون چیزایی که ما عقب افتادیم چجوری باید جبرانش بکنیم؟
آهان، یعنی اون چیزایی که در قید حیات
بزن. بله اهمیت ندادید و یه قانونی هم که خود آقای دکتر گفتن همین نگاهتون، همین لب ورشیدنتون خودش عاقبال بنظرم که من همش احساس کنم نکن عاقوالدین شدم.
درست.
همش احساس کنم نکنه با اون کارهایی که کردم من نمیدونستم عاقوالدین شدم.
دست شما درد نکنه.
ممنون.
من با شما خداحافظی میکنم. عاقبتتون بخیر باشه. خیلی ممنون از
این جواب رو کی باید بشنویم؟
همین الان خدمتتون تقدیم میکنم. خیلی متشکرم. خداحافظی شما. من فقط خیلی ممنونم از آقای تهیه کنندمون و همکارمون در ارتباطات که تو این دقیقه آخر خلاصه تلفنی وصل کردن و پخش شد که 7-8 تا سوال پشت سر هم داشت. اینجوری ما هم توی تعجیل انداخت. آقا هر کدوم میرسیم شما بفرمایید.
ببینید به والدین و حقوقشون فقط در دنیا و آخرت محصور و محدود نیست. فرزندانی داریم، همه احادیث رو ما داریم. فرزندانی داریم در زمان حیات پدر و مادر اهل بر و احسان بودن. وقتی پدر و مادر از دنیا میرن مبتلا به حقوق والدین میشن. یستسب لهما، کاری میکنه با رفتارهای نادرستش توهین و نفرین برای والدین میخره. پدر و مادر در قبر از این فرزند بدندیش و بدرفتار رنج میبرن، آقش میکنن.
ببخشید پس این آق کردن فقط تا زمانی که عمرشون به دنیا است؟
اصلا فهمیدم. باز والدینی داریم در زمانی که زنده بودن فرزندان رو آق کردن، وقتی از دنیا رفتن فرزندان با انواع رفتارهای درست موجب شدن در قبر باز میشه، میگه ببین پسرت رو اهل عفه، اهل گذشته، اهل صبوریه، اندیشه درست، رفتار درست، تمام اون حسنات چون برمیگرده. پدر و مادری که در زمان زندگی راضی نبودن آق کرده بودن والدین رو، راضی میشن. یعنی هم این ور رو داریم، برای این فهمودن که ان الرجل یکون و بارن و هما حیان، وقتی که از دنیا میره کتب آقا
تازه موقع نوشته میشه.
آره، برای ما نباید این خواهرمون تمام نیکی هایی که در آموزهای دینی اومده به کار بگیرن به نیت والدین، ثوابش میرسه به والدین، والدین با خبر میشن. اما این که حتما میخوان در قالب رویا بهشون ابلاغ شه، این دیگه تکلیف من نیست، باید این رابطه است که خداوند باید انجام بده. خیلی وقتا ما به وظیفمون عمل میکنیم اما علامت قبولی عمل رو نمیبینیم. فرق میان صحت و قبولی عمل، من قبلا هم گفته بودم، جلساتی رو باید بذاریم بین اعمال صحیح با اعمال مقبول چه فرقی است، اونو توضیح بدیم
انشالله. خیلی متشکرم از حضور جناب آقای دکتر مجتبی شریفی، کارشناس محترم این برنامه، و خیلی سپاسگزارم از همراهی همین شما بیننده های محترم. الهی که خدا به همه اونهایی که نعمت حیات پدر و مادر دارند نعمت توجه به این نعمت رو هم عنایت بکنه، و همه اونهایی که پدر مادرهاشون دستشون از دنیا کوتاهه نعمت تلنگر و توجه به کسب رضایت اونها علی رغم اینکه عمرشون به دنیا نیست رو به همشون مرحمت. از اینکه به ما نگاه کردید و این برنامه رو انتخاب کردید سپاسگزارم. ایامتون به کام و عزتتون مستدام. عاقبت همتون ختم به خیر. و صلی الله علی محمد و آل محمد. خداحافظ شما.